پس بیار.
بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید شنوندگان ارجمند. به ساعت 17 میرسیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه وقت اندیشه توجه فرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه فصل روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم و این توفیقو داریم که باز هم در خدمت استاد زرشناس باشیم و با هم راجع به رمان نویسان و مشخصا راجع به داستایوفسکی صحبت کنیم. استاد، یه ذره از ویژگی‌ها و خصایص خود داستایوفسکی برامون بگید. اگه بخوایم ویژگی‌هاشو برمی‌شمونیم باید به چی اشاره کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، داستایفسکی، خب جلسه پیش هم گفتم، یکی از روسترین رمان نویسان روسی است. یعنی خصایص روسی، هویتی روس، مردم روس خیلی در داستایفسکی ظاهر شده. اما غیر از این مسئله، داستایفسکی چند نکته مهم دیگر هم داره که او رو متمایز میکنه از دیگر رمان نویسان قرن 19 هم. چون میدونید قرن 19 هم قرن بسیار پرباری از نظر ادبی، یعنی جریان ادبی روسی، ادبیات روسیه در قرن 19 هم در یک اوجی به سر میبره که شاید در تمام تاریخ مثلا ادبیات این سرزمین نظیرش پیدا نمیشه. یعنی بعد از قرن 19 هم این مسئله دیگه تکرار نشد.
یعنی واقعا تو 20 سالی اتفاق نمیفته.
نه افتاد، اصلا نیفتاد. یعنی اصلا وضع ادبیات روسیه در قرن 19 هم وضع بسیار عجیبی است، بسیار خاصی است. یعنی رنگین کمانی از چهره هاست و ما با آثاری روبرو هستیم که اینا هر کدومشون جدا از حالا پرداخت های داستانی و ادبی و قدرت بیان و نمیدونم فنون مربوط به هر حال تکنیک و نمیدونم جنبه‌های بلاغی، از نظر محتوایی و مضمون واقعا هر کدومشون یه نقطه عطف است.
در واقع هر کدوم دارن نقشی که از متفکران رو ایفا میکنن.
دقیقاً همینطوره. دارن یکی از متفکران و بعد اصلا یعنی رمان این سرزمین پر است از به اصطلاح جریان‌های معطوف به اندیشه، به تفکر، پرسشگری، طرح مسئله، در واقع نحوه‌های مواجهه عمیق با تأمل با مباحثی که مردم روس، تاریخ روس در اون زمان با شروع روس اصلا حیرت انگیز.
نگاه های انتقادی.
بله، نگاه های انتقادی عمده. حالا از یک سو جریان غربگرای مدرن این انتقاد رو میبره به سمت خود فرهنگ روسی و تاریخش، سوی دیگه هم جریان اسلاموفیل و اینها میبرن عمدتا به سمت مدرنیته، البته به میزان های مختلف. خب تو میان اینها داستایفسکی در مقام یک داستان نویس رئالیست از ویژگی هایی برخورداره که رئالیسم او رو هم از داستان نویسان رئالیستی مثل تولستوی یا از داستان نویسانی مثل تورگنیف. تورگنیف هم آثار رومانتیک داره، هم آثار رئالیستی داره، آثار رئالیستی هم داره، کم هم نیست. هم از آدمی مثل گوگل که به قول خود داستایفسکی همه ما از زیر
شانه شنل او در اومدیم.
از اینها متمایز میکنه. اینا چیه؟ ببینید یک بچه بسیار برجسته رئالیسم داستایفسکی و اصلا کل جهان داستانی داستایفسکی، اون تأملی هستش که او در آثار مدرنیته داره. یعنی ببینید تأمل منتقدانه یه که در مدرنیته داره به واسطه داستان، این خیلی حیرت انگیزه. شما مثلا یک رمانی رو میبینید مثل رمان ابله، این رمان در ظاهر یه رمان عاشقانه است، بعد میبینید شخصیتی رو میآفرینه به نام شاهزاده میشکین. شاهزاده میشکین نماد نوعی انسان آرمانی معنوی و دینی و پارساست در افق نگاه داستایفسکی، بر اساس اون تلقی که هویت روسی که مبتنی بر کلیسای ارتدوکس هست از انسان آرمانی داره. خب بعد میبینید این رو تقابل، یه نوع تقابل ایجاد میکنه با بشر مدرن، با یک صورت دیگری از شخصیت دیگری در داستان یا چند شخصیت که اینا جلوه ها و نمادهای انسان های روزمره مدرن هستن.
در واقع چالش رو از همینجا
شدید اصلا تمام میشه. اثر شما نگاه میکنید نوعی مواجهه است باز با نیستنگاری، با مدرنیته، با اخلاقیات برآمده از مدرنیته، این بار منتها تو حوزه عشق. توی دسته توی مثلا جنایات و مکافات عمدتا تقابلی با نیستنگاری اخلاقی و این رو داره عنوان میکنه که در واقع نیستنگاری اخلاقی به جنایت میانجامه. بعد حالا میبینید مسئله جنایت هم در اندیشه داستایفسکی جای مقام ویژه‌ای داره. پس نگاه که میکنیم میبینیم رمان‌های اصلی داستایفسکی که حالا تو این روند ایشالا بهشون میپردازیم، هر کدومشون در واقع به نحوی به یکی از مباحث مهم مبتلا به جامعه اون زمان روسیه در نسبت با مدرنیته به نحوی انتقادی پرداختن. خب پس داستایفسکی گویی تأمل کرده در ماهیت مدرنیته، در لوازم مدرنیته، در این که اگر جامعه روسی مدرن شود چه به سر او میآید. همچنین یعنی در واقع ببینید داستایفسکی نمیخواد روسیه رو برگرد، میرن مستقیم روی دولت تزاری، روی حتی سباز
درون روسیه داشت
و هم میکوشه نوعی از جریان اسلاموفیل رای بده که بسیاری از اون وجوه منفی سابق جریان اسلاموفیل رو نداشته باشه،
بازگشت به گذشته نداره،
مدافع ارتجاع نباشه، مدافع استبداد نباشه، مدافع سرواج نباشه. اینو بگم برای ما هم بسیار راه آموزه. ما امروز نیاز داریم میراث سوویتی پیشینمون، یعنی افق، یعنی عهد و در واقع اون بنیانهای تفکری خودمون رو در افق نوین بازروایی کنیم، بازاندیشی کنیم، بازروایی کنیم، معطوف به مسائل امروز زمانمون و از اونها مدد بگیریم برای اینکه افق‌گشایی تاریخی بکنیم و اسیر از این اسارت در مشهورات مدرن رها بشیم، مثبت تجدد مآبی بحرانزا رها بشیم.
خیلی ممنونم استاد، تشکر. یه استراحت کوتاه کنیم دوباره برگردیم.
نوشته فئودور داستایوفسکی برای اولین بار در سال 1869 منتشر شد. داستان حول محور شاهزاده لوف نیکولاویچ میشکین می‌گردد. مردی خوشقلب و صادق که پس از سپری کردن چندین سال در یک بیمارستان روانی در سوئیس به روسیه باز می‌گردد. او که به خاطر بخشندگی و معصومیت خود در چشم جامعه به عنوان یک ابله تحقیر می شود، خود را در دوراهی انتخاب میان زنی ثروتمند و دختری زیبا و پاکدامن می یابد، در حالی که هر دوی آنها امید دارند که میشکین را از آن خود می کنند. اما شوربختانه به نظر می رسد که خوبی و صداقت میشکین برای هر کسی که با او ملاقات می کند بدبختی و فاجعه به همراه می آورد. این رمان به بررسی موضوعاتی از جمله عشق، اخلاق و پیچیدگی‌های طبیعت انسانی می‌پردازد و میشکین به عنوان نماینده‌ای از یک فرد واقعاً خوب در یک دنیایی که تقلب و فساد اخلاقی انسان را نشان می‌دهد شناخته می‌شود. کندوکاو عمیق داستایوفسکی از روانشناسی و معضلات انسان در جامعه، ابله را به یک اثر عمیق در مورد طبیعت انسان و معضلات اخلاقی جامعه تبدیل کرده است.
خب استاد، برگردیم به بحث داستایفسکی و سفری که داره. نکته هست باقی مونده باشه راجع به داستایفسکی؟
بله، ببینید، یکی دیگه از وجوه متمایز کننده داستایفسکی تعاملی هستش که در وضع بشر مدرن داره. یعنی ببینید این تعامل حتی ورای مرزهای روسیه است. یعنی چیزی که در واقع داستایفسکی رو فراتر از افق تاریخ روسیه و اقتضائات اون حیات تاریخی اون زمان روسیه میبره و برای مخاطب اروپایی مثل نیچه جذاب میکنه و که نیچه اون عبارت معروف رو داره که از هیچ کس به اندازه داستایفسکی روانشناسی نیاموختم.
خب اتفاقا نیچه هم روز متفکران نهیلیسته.
بله، نیچه در مورد نهیلیسم، حالا چون فهمیدید بعد نیست یه اشاره بکنیم، نیچه در نسبت با نهیلیسم سه نوع مواجهه داره. یعنی یک جا روایتگر نهیلیسمه، یعنی روایت میکنه، روایت میکنه از اینکه نهیلیسم آمده، نیستنگاری آمده، تمدن سوراتی مسیحی به پایان رسیده، بیان میکنه که میگه من از آغاز یک پایان دارم حرف میزنم و اون آغاز یک پایان، آغاز پایان همون تمدن سوراتی مسیحی به عبارت همون تمدن غربه داره میگه. یک بار روایتگره، یک جا هست که منتقد نیهیلیزمه، واقعا از، یعنی در واقع اصلا هشدار میده، انذار میکنه آقا چه میهمان هولناکی داره میاد، چه مغاکی فراروی ما در واقع گشوده شد، چه وضعی ما داریم، اینجوری حرف میزنه. یعنی مثلا گاهی وقتا عباراتو اصلا خیلی حیرت انگیزن وقتی که از حراس از این نیستنگاری و نیهیلیزم سخن میگه و هشدار میده، میگه مثلا این میهمان نیهیلیسم میهمان هولناکی پشت دروازه های اروپا. این گاه وقتا این گونه است. یه زمانی هم هست که معید نیهیلیسم، همونطور که حضرتالی فرمودید، یعنی جایی هم هست اونجایی که از با خوشحالی از پایان یافتن به اصطلاح تمدن سقراطی مسیحی و ارزش های معبد و طبیعی اون سخن میگه و از این حرف میزنه که مرد برتر و ارزش های جدیدی که باید بیافرینه و اون شروع میکنه اون سوداها و حرفهای عجیب غریبش درباره قدرت و نمیدونم بیرحمی و اینها. خب ببینید، و یا اخلاق جدید و اینها. پس نیچه و در واقع سه وضع مختلف رو در قبال نیستنگاری داره که
برمیگه پیدا سنست. احتمالا تو دو وضع اول گوشه چشم داستایفسکی هم داره.
بله، دقیقا نکته همینه. میگه چیزی که داره میگه چیه؟ میگه که من از هیچ کس به اندازه داستایفسکی روانشناسی نیاموختم. منتها نکته این هستش که خب این چیه؟ حالا من اشاره میکنم که رئالیسم داستایفسکی اساسا رئالیسم روانشناختی است، اما نکته این است که داره درباره اون وضع بشر در عالم مدرن، بشر وقتی سوژه میشه، به صورت سوژه ظهور میکنه، بشر در مقام سوژگی، این مقامی
که به ابژه خودش بدل،
همه چیزو به ابژه خودش بدل میکنه، این بشر نه فقط از دیگران بیگانه میشه، بلکه از خودش هم بیگانه میشه. یعنی یک نوع اتفاقی رخ میده که اون اتفاق از خود بیگانگی است. این چیزی شبیه سخنی است که آدورنو و اورکهایمر در دیالکتیک روشنگری هم میگن. میگن که در واقع این سخنشونه که وقتی ما با طبیعت سلطه‌گرانه روبرو میشیم، یعنی کاری که بشر مدرن نسبت به طبیعت انجام میده که ثمرش میشه این بحران زیست‌محیطی، میگه این در واقع به خود ما برمیگرده. خب پس وضع بشر در وقتی که بشر در مقام سوژه همه چیز رو ابژه کرد، در واقع یه جوری انگار خودش رو هم داره این بلا سر خودش هم میاره و این مسئله از خود بیگانگی است و این اون بحرانی است که در آثار داستایفسکی ظاهر میشه و ورای مرزهای روسیه است. هر جا که مدرنیته رفته این وضع هست و این رو داره
داستایفسکی روایتگر این وضع.
دقیقاً یکی از وجوه آثار داستایفسکی این مسئله است. یک بچه دیگه اش همون رئالیسم روانشناختیش که اونو توضیح بدیم اون چیه. ببینید، داستایفسکی مدت ها قبل از فروید مسئله رویا رویا و اینکه رویاها تعبیر دارن، شما حالا تعبیر رویای ما قبل مدرن هم داریم، تعبیر رویای سنتی داریم که معنای تعبیری داره و مبنایی هم داره
و خیلی وقتا عام هم هست.
بله، و خیلی وقتا هم صدق میکنه به خصوص در مورد رویاهای صادقه و غیره قشنگ ما با شاهدشیم. اما جدا از اون، یه نوع تلقی از در واقع نسبت بین رویا و ناخودآگاهی آدمی وجود داره که در روانکاوی ظاهر میشه، فروید طرحش میکنه مدت ها قبل از این که فروید به صورت مفهومی در کتاب معروف تعبیر خوابش که سال 1900 میلادی منتشر شده و در آثار دیگرش بخواد بیانش کنه، داستایفسکی این رو بیان که مفهوم سازی بخواد بکنه در هیئت در واقع در یک نوع روایت داستانی بیان کرده. یعنی شما نگاه کنید وقتی که قهرمان داستان چیز، قهرمان اثر جنایت و مکافات راسکولنیکوف جنایت میکنه و در واقع دوچار کشاکش اخلاقی و احساس گناه میشه، ببینید چگونه چه رویاهایی میبینه. یعنی قشنگ شما احساس میکنید انگار داستایفسکی داره، انگار که مثلا داستایفسکی قبل از اینکه فروید رو نوشته باشه داره چیز رو خونده، مثلا کتاب فرویدی که نوشته نشده رو داره میگه. فروید 1900 کتاب رو منتشر کرده، داستایفسکی رمان رو سال 1862 داره مینویسه،
38 سال قبل است.
38 سال قبل، ولی آنچنان مشاهده گر عمیقی است و آنچنان شناخت دقیقی از زوایای پیچیده و در واقع کشاکش های درونی انسان داره که اینو میبینید رویاهایی میگه که شما وقت نگاه میکنید میبینید داره مثلا با طرحی میریزه که اون طرح گویی تصویر کردن داستانی اون چیزی است که بعدا تحت عنوان ناخودآگاهی فروید میخواد تئوریزش کنه. البته ما با این مفهوم به لحاظ مفهومی، یعنی ما که میگم تفکر بشری با قبل از فروید هم آشنا بوده، مثلا تو لایبنیتس هم بوده، تو اشارات شومنهایر هم بوده، اما داستایفسکی کاملا دقیق انضمامی به جان آزموده در هیئت داستانی، گویی که اصلا یک آدمی جلو روشه و این کشاکش‌ها رو می‌بینه داره تصویر می‌کنه.
در واقع اینجا داستایفسکی غیر از این که نقش متفکر رو داره ایفا می‌کنه، حتی نقش اندیشمندان پس از خودش هم به نوعی داره ایفا می‌کنه به خاطر اون شهود شاید هنری که داره.
کاملا نکته درست اشاره فرمودید و یک نوع رئالیسم روانشناختی ایجاد می‌کنه. من شاید نتونم بگم داستایفسکی پیشگام رئالیسم روانشناختی است، ولی به ذرس قاطع و به جرأت میشه گفت که یکی از پیشگامان این مثلا
زمینه رو فراهم.
بله، یعنی قبل از این ما نداریم من. یا اگه داریم حالا کسان دیگری بودن، شاید من نمیدانم یا اینکه نه خیلی بروزور نشن من. یکی از کسانی که اصلا این نوع رئالیسم روانشناختی رو ایجاد کرد و این فقط تو جنایت مکافات نیست من. تو آثار دیگه هم ما میبینیم من. اون اساسا میدونید شخصیت های داستایفسکی شخصیت هایی هستن که در درون خودشون پر از کشاکشن و این کشاکش رو در ذره ذره دقایق و لحظاتشون داستایفسکی به صورت انضمامی زنده داره تصویر میکنه سپس. و این یکی از خصایصی است که بهش میگیم بچه رئالیسم روانشناختی داستایفسکی.
خیلی ممنون استاد، خیلی استفاده کردیم. یه استراحت کوتاه بکنیم برگردیم به بحث خودمون.
علت رویکرد جهانی به داستایفسکی این است که وی در آثارش از گره‌های فلسفی، روانی و مذهبی حرف می‌زند و به واکاوی معضلات اخلاقی می‌پردازد. داستان جنایت و مکافات و شخصیت اصلی در زمره داستان‌های اخلاقی قرار می‌گیرد و به همین خاطر این رمان را به شدت برای سینما جذاب کرده است. راسکولنیکوف به شدت شخصیتی چند وجهی است که به تصویر کشیدنش بر روی پرده هم برای سازندگان جذاب بوده و هم برای بینندگان. حداقل 25 اقتباس از شروع تاریخ سینما، فیلمسازهای مختلفی با اقتباس و الهام از شخصیت اصلی فیلمهای خود را بر روی پرده سینما به نمایش گذاشتند و به نوبه خود این داستان را به تصویر کشیدند. اولین اقتباس ناطق در هالیوود اثری در خور توجه نبود. کارگردان فیلم جوزف فون اشترنبرگ از پشت پرده فشار نظام استودیویی هالیوود و فشارهای اونها در ساخت اثر میگوید. این فیلم همانقدر به متن اصلی رمان بی ارتباط بود که بولوار سانست و خیابان گاور به فضای روسی بی ارتباط هستند. البته اثرهای قابل تأملی از این رمان در سالهای بعد ساخته شد. حتی در ایران این رمان روی پرده به تصویر کشیده شده است. مهمترین اقتباس از آن در ایران فیلم جنایت ساخته محمد علی سجادی و بازی شهرام حقیقت دوست است. سیاوش شخصیت اصلی داستان فرد نزولخوری را به قتل می‌رساند. به مانند رمان درگیر عشق و عذاب وجدان پس از قتل می‌شود.
استاد داستایوفسکی حقیقتا نویسنده شگفت‌انگیز است، اصلا انسان عجیبیه. یکم بیشتر از خصوصیش برامون بگید.
یکی دیگه از ویژگی‌های قابل تأمل داستایوفسکی همین مسئله است. ما در مورد کل نویسندگان روس اینو مطرح کردیم، ولی همین بچه متفکرانه است که در او هست. ببینید، تفکر رو اگر ما بخوایم تعریف کنیم و اگر تفکر رو منحصر در صورت تفکر فلسفی ندانیم، یعنی چون معمولا ما به دلیل اون سیطره‌ای که به هر حال متافیزیک مدرن داره و اصلا متافیزیک غربی داره، به دلیل اون سیطره ما معمولا وقتی میگیم تفکر
منحصر میکنیم به فیلسوفا،
منحصر میشیم در تعقل، در تعقلی که تعقل فلسفی اون هم حالا مثلا عقل جزوی و ایناست و بعد اصلا تفکر هم میشود فقط صورتبندی مثلا مبتنی بر ادراک مفهومی و گونه های دیگر ادراک و تفکر اصلا از نظر ما در نظر ما رنگ میبازه.
تاکید تفکر صورت های مختلفی میتونه.
دقیقاً همینه. من میخوام اینجا اشاره کنم به یکی از آثار گرانقدری که میراث عرفان نظری ماست. کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری. شیخ محمود شبستری سال 720 هجری قمری درگذشت. ایشون یکی از چهره های برجسته سنت عرفان ابن عربی است. ابن عربی 638 هجری قمری درگذشت. این شیخ محمود در پاسخ به کسی که ازش سوال میکنه چند تا ابهام رو میپرسه، چند نکته رو میپرسه، مثلا از جمله پرسش ها ابهامی که اون شخص داره این هستش که این خط و خال و لب و ابرو اینا چیه تو شعر هست؟ چون میدونی این جریان ورود تعابیر عرفانی در شعر فارسی از صنایع و قرن ششم
قرن هشتم که داره به اوجش میرسه.
دقیقاً قرن هشتم قرنیه که الان شیخ محمود شبستری مبایلشه. شیخ محمود شبستری 720 هجری قمری در گذشته، حافظ بنا به بعضی روایات 791، بنا به بعضی روایات 792، بنا به بعضی روایات 794. یعنی قشنگ حافظ مال انتهای قرن هشتم، شیخ محمود مال اوایلشه تقریبا. بعد در پاسخ به اونها شیخ محمود یک مثنوی این سرای منظومه‌ایه که تو این منظومه اینا رو توضیح میده. که این منظومه گلشن راز نامیده میشه. و این منظومه رو بعد ده ها شهر داره که یکی از شروع معروفش هم شهر شمس الدین محمد لاهیجی است که او خودش 912 هجری قمری در گذشته اینو شعر کرده. حالا کاری نداره. اونجا شیخ محمود شبستری یه تعبیر، یک بیتی داره درباره تعریف تفکر. میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز بندر بدیدن کل مطلق. تو تفاسیری که این میشه میگن باطل سوی حق یعنی از ظاهر به باطن رفتن. و جز به جز بندر بدیدن کل مطلق یعنی اینکه ما بتونیم امر مطلق غیر مقید رو در امر متعین مقید جزئی ببینیم. یعنی حقیقت در واقع حقیقت مطلقه و قید نداره،
ولی متجلی
بتونیم
میشه.
دقیقاً بتوانیم دقیقاً در امر مقید ببینیم. یعنی چی؟ برای اینکه این کار رخ بده باید از ظاهر به باطن بریم. یعنی بس تفکر میشه ورای مرزهای عادات رفتن، ورای مشهورات رفتن، عبور از ظاهر کردن، از ظواهر عبور کردن. به این ترتیب تفکر نحوی مواجهه است. نحوی مواجهه با هستی است که در این مواجهه ما از ظاهر به باطن میریم، از عادات عبور میکنیم، از مشهورات رد میشیم، به نحوی دیگر مواجهه میکنیم، به نحوی که تا به حالی مواجهه رو نداشتیم. خب تفکری میشه و در واقع در این مسیر ما میخواییم قرب به حقیقت داشته باشیم، قرب به حق و حقیقت. خب وقتی که اینطوری نگاه میکنیم این بحث پیش میاد، تفکر انواعی داره. یعنی تفکر مبتنی بر نحوی مواجهه با هستی است. نحوی مواجهه مبتنی بر عبور از عادات و عبور از ظاهر به باطن. اما خود این نحو مواجهه خودش انواعی داره. یک نوعش تفکر مفهومی است که مبتنی بر ادراک حصولی مفهومی است و در امتدادش میشه فلسفه. یعنی نوعی تفکری که مبتنی بر ادراک مفهومی حصولی است و لاجیکاله، مبتنی بر چارچوب لاجیک منطق داره، بعد میشه فلسفه، بعد تو امتداد خودش حالا از دلش علم مدرن ساینس در میاد و اینا. اما انواع دیگری از تفکر رو ما هم داریم و یکی از این انواع ممکنه ما بگیم تفکر هنری است، تفکر دینی داریم، تفکر عرفانی داریم،
شهودی داریم.
بله تا اینا خیلیشون بنیادهای شهودی دارن. تفکر عرفانی پایش شهوده، ادراک حضوری است و شهوده. تفکر هنری یا شاعرانه اون تفکر اینا همه شهود و اینا
بود.
خب تفکر دینی هم بنیادش وحیه. خب به این ترتیب میایم میبینیم که پس انواع از تفکر است. در داستایفسکی یک متفکره، نه تفکر مفهومی فلسفی نداره، اما نحوی تفکر هنری داره. اتفاقا اینجا یه بحث جالبی است. خانم سوزان لی اندرسون توی کتاب فکر میکنم فلسفه و ادبیات یا فلسفه داستایفسکی هم چون عنوان کتاب، یه کتابی داره به فارسی هم ترجمه شده، ایشون جالبه یه بحثی داره درباره این که میخواد بگه فلسفه چه نسبتی با ادبیات داره. میخواد وجه متفکرانه داستایفسکی رو تبیین کنه، منتها خب شاید به دلیل اون سنتی که تو تفکر داره که سنت فلسفی غربه، تفکر غربه و اینها تفکر رو عمدتاً تو فلسفه خلاصه میکنن، گونه های دیگر تفکر رو چندان یا نمیشناسن یا بها بهش نمیدن، حداقل تو غرب مدرن، میاد هی میخواد اصرار کنه که در داستایفسکی فلسفه وجود داره. در داستایفسکی تفکر وجود داره. حالا این تفکر لزوما فلسفی نیست و اتفاقا تفکر هنری برتر از فلسفه است. همچنان که حضور برتر از اصوله، تفکر شهودی که برآمده از ادراک حضوریه اتفاقا برتر از تفکر اصولی است، که در واقع برتر از تفکر فلسفی است که برآمده از ادراک اصولی است.
اصلا میتونه آفاق گسترده تری رو
بشکنه. 100% همینه. اصلا ببینید ما اگر نگاه کنیم، دقیق نگاه کنیم، اگر ما ببینیم که شناخت حقیقت رو به تعبیری که حکمای ما دارن و عرفا دارن، شناخت حقیقت رو وصل شدن بدونیم و اینجوری تصور نکنیم که قرار است مفهوما حقیقت رو بشناسیم، اگر درک کنیم که در واقع و اتصال به حقیقت در طریق در عالم معنا رخ میده و معنا کاری کنیم به دنبال اون باشیم که معنا اسیر مفهوم نشود. در فلسفه، در فلسفه به خصوص تو سنت فلسفی حالا لاجیکالی که به هر حال از یونان و بعد غرب مدرن میاد، در واقع معنا اسیر مفهوم میشه، تقلیل پیدا میکنه به سطح مفهوم. این با این نحوه مواجهه و این نوع تفکر حقیقت رو آشکار که نمیکنه بلکه میپوشونه.
و در واقع داستایوفسکی پس یکی دیگه از خصیصه هاش در واقع همین وجه تفکر هنریش یا شهودیشه.
داستایوفسکی یک متفکره کامل، یک نوع متفکر هنری داره. اگر ما شاید هم بتونیم بگیم اصلا رمان هم میتواند اون صورت ادبی باشد که اصلا حامل نحوی تفکر باشه، نوعی از تفکر باشه و این در داستایفسکی است.
خیلی ممنونم، تشکر. یه استرات کوتاه کنیم دوباره برگردیم.
میراثداران گوگل، 4 مقاله از توماس من درباره ادبیات روسیه. در زرتشت، اثر نبوغامیزی که آشکارا مبتنی بر شهود بیمارگونه است، فصلی هست با عنوان درباره جانی پریدرنگ. نمیتوانم این عنوان را بخوانم بیان که چهره رنج کشیده و استراباور فئودور داستایفسکی چنان که در چندین عکس واضح به جا مانده است پیش چشمم ظاهر شود. میخواهم از این هم فراتر بروم. حدس میزنم که مخمور مبتلا به میگرن ماریا خود نیز وقتی عنوان یاد شده را برمیگزیده همان چهره را در نظر آورده است. آثار داستایفسکی نقش فوق‌العاده‌ای در زندگی و ایفا کردند. او بارها از داستایفسکی یاد می‌کند، هم در نامه‌ها و هم در کتاب‌هایش، حال آنکه ندیدم حتی کلمه‌ای درباره تولستوی نوشته باشد. نیچه داستایفسکی را ژرف‌بین‌ترین روانشناس ادبیات جهان و با نوعی وجد فروتنانه معلم بزرگ خود خوانده است. هرچند در حقیقت مشکل میتوان نسبت او با برادر شرقی را نسبت شاگردی نامید، بسیار درست‌تر است که آن دو را برادران فکری بشناسیم. سرنوشت آنها نیز مشترک بود، تراژیک و خارق‌العاده، به دور از هر گونه میانه حالی.
استاد، داستایفسکی نویسنده‌ایه که به شدت دردمنده و در این حال بسیار پرمخاطبه. یکم راجع به این ویژگی و این چجوری اتفاق میفته.
بله، یکی از نکات جالب داستایفسکی همینه. ببین، داستایفسکی درد دین داره، درد اخلاق داره، خیلی مهمه. یعنی حتی وقتی در مواجهه‌ای که با مدرنیته انجام میده، اون سویه‌ای از مدرنیتی که بیشتر مورد توجهش هست سویه اخلاقی است. یعنی میخواد همش این مسئله رو طرح کنه که اگر اخلاق مدرن حاکم بشه، اخلاق سکولار اومانیستی حاکم بشه، اخلاق یوتیلیتاریانیستی لیبرالیستی حاکم بشه، یا حتی اخلاق برآمده از اون سیطره گله‌وار و توده‌ای حاکم بشه، چه خواهد شد؟ یعنی در واقع وضع بشر